گوش به گوش، تا باشی آگاه، تا باشی هوشیار، تا باشی بیدار، به گوش به گوش. زن ایرانی، مرد ایرانی، در زندگانی، های به گوش به گوش، به گوش به گوش، به گوش به گوش، ترانه ها را، مقاله ها را، فسانه ها از رادیو پارس به گوش.
صدای ما را از زوریخ میشنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان، رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه ها از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، رادیو پارس دات اورگ و رادیو لورا، لورا داسیه شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2403 و پیششماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره و بهاری به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 18 ماه آوریل 2021 برابر با 29 فروردین ماه 1400 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه رو با یک ترانه شروع می‌کنیم. ترانه بهاری از بیژن خاوری و بعد توجهتون رو به گفتگو با جناب دکتر فرهنگ قاسمی جلب می‌کنم.
شمشاد ها جوان شدن، پرندگان مهاجر تران خان شدن، دوباره پنجره ها بال عشق با کردن، دوباره آینه ها با تو مهربان شدن، شکوفه های معطر دوباره می خندن، که میزبان قدم های ارغوان شدن. بهار آمد و شمشاد ها جوان شدن، پرندگان مهاجر تران خان شدن، شب‌های عاشقان شدن، سنوبران جوان روی شانه‌های زمین دوباره چتر گشودند و سایبان شدن. بهار آمد و شمشادها جوان شدن، پرندگان مهاجر ترانه خوان شدن، We'll be right back. و شمشاد با جوان شدن، پرندگان مهاجر تران خان شدن. دوباره پنجره ها بال عشق ما کردن، دوباره آینه ها با تو مهربان شدن. شکوفه های معطر دوباره میخندن که میزبان قدم های ارغوان شدن. بهار آمد و شمشاد ها جوان شدن، پرندگان مهاجر ترانه خوان شدن. شب‌های عاشقان شدن، صنوبران جوان روی شانه‌های زمین دوباره چتر گشودند و سایبان شدن.
شنوندگان ارجمند، همچنین که خدمت رو اعلام کردم، گفتگو می‌کنیم با جناب دکتر فرهنگ قاسمی. درود بر شما جناب قاسمی و با سپاس از اینکه دعوت ما رو به این گفتگو پذیرفتید.
درود بر شما و سپاس از شما که سالهاست این رادیو رو اداره میکنید و زحمت میکشید و به ملت ایران خدمت میکنید.
سپاسگزارم. جناب قاسمی، اخیراً کتابی منتشر کردین شما که این کتاب به اسم ابوالفضل قاسمی هست، پدر بزرگوار شما. اگر ممکنه لطف کنید یه مقدار در مورد پدرتون برای ما گفتگو کنید و در مورد این کتاب که آیا این کتاب ایشون نوشته بودن تموم کردن یا اینکه شما نوشته های ایشون رو گردآوری کردید، و چون این کتاب قطور هم هست تا حدودی، لطف کنید در مورد محتوای این کتابم برای ما مقدار توضیح بدید. بفرمایید.
بله، خیلی متشکرم. عرض بشه که پدر من یک فرد سیاسی و طرفدار آزادی و استقلال سوسیال دموکراسی در ایران بود که از حدود 21 سالگی شروع به فعالیت کرد و ما از شهرستان درگز و ما اهل اونجا هستیم و بعد به هر حال مبارزاتش رو از درگز ادامه داد، اومد به مشهد و از مشهد اومد به تهران و یکی از کسانی بود که در تأسیس اول عضو حزب میهن شد که در واقع اون موقع دو حزب بزرگ وجود داشت، یکی حزب توده بود و یکی حزب بعد در ایران وقتی که حزب میهن و حزب ایران با هم دیگه ائتلاف کردند، ایشون از کسانی بود که در اون کنگره اول ائتلاف بود و تا آخر عمرش هم در حزب ایران موند و از عضو ساده حزب ایران بالاخره تونست ادامه بده فعالیت شو که در زمان انقلاب شد دبیر کل حزب ایران. حزب ایران یک حزب ملی بود، معتقد بر سوسیال دموکراسی ایرانی. از علاوه بر این، پدر من نویسنده است، حدود 20 جلد کتاب نوشته. مهمترین کتابهاش در ارتباط با اولیگارشی در ایران، سیر اولیگارشی و اولیگارشی در ایرانه که حدود 13-14 جلد کتابه که به خاندانهای حکومتگر در ایران میپردازه و خلاصه اینه که میگه این اولیگارشی در تمام دوران تاریخ ایران بوده و این خاندانهای حکومتگر در خدمت حاکمین هر چی بوده باشه، یعنی فعالیتشون به هر شکل بوده باشه، دیوان سالارانی بودن که در خدمت پادشاهان و سلسله های مختلف در طول تاریخ بودن و اینها رو شجر و نسبه اینها رو یکی یکی در آورده و هر کدومش به شکل یک کتاب انتشار پیدا کرده که میشه از جمله خاندان فرمان فرماییان، خاندان اسفندیاری، خاندان امینی، خاندان قوام، قوام السلطنه و خانواده های دیگری رو نام برد. به هر حال کسانی که در اون دوره در زمان شاه اهل کتاب خونی بودند یا یکم اهل سیاست بودند، او رو به عنوان این کتابهاش میشناسند. از جمله کتاب‌های دیگری هم نوشته. بنابراین کار او دو چیز بوده، یکی فعالیت سیاسی و دومی نویسندگی و تحقیق روی خاندان‌های حکومتگر در ایران. پدر من در زمان انقلاب، بعد از اینکه دکتر بختیار نخست وزیری شاه رو قبول کرد، حزب ایران او رو به عنوان جانشین بختیار انتخاب کرد در یک انتخابات و در دوره‌ای که دوره انقلاب بود و شرایط بسیار بسیار شدید بود، او قبول مسئولیت کرد، چون آدم نسبتاً تندروی بود و آدمی بود که خاندانها رو میشناخت. مخصوصا کتابی، یکی از کتابهایی که در مورد خاندانهای حکومتگر در ایران نوشته، خاندان امام جمعه است و خب امامی ها اینها و تمام طرفدارای جمهوری اسلامی مذهبی بودند و پدر من در مبارزه با مذهب و اینکه حاکمیت دینی در ایران مستقر بشه سخنرانی های بسیار زیادی کرد و در این سخنرانی ها مردم خیلی از او استقبال میکردند. سخنرانی هاش هم در حزب ایران بود و هم در جبهه ملی بود، چون هم عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران و عضو هیئت اجرایی اون بود و هم دبیر کل حزب ایران. به این شکل موقع انتخابات پیش آمد، انتخابات اولین مجلس که اون موقع هنوز اسمش شورای اسلامی نبود بلکه مجلس شورای ملی بود، از درگز به عنوان نماینده مردم درگز با حدود 76% آرا انتخاب شد و همین که انتخاب شد یک سری مصاحبه هایی کرد که رژیم اصلا از اون خوشش نمی آمد. یکی از اون مصاحبه هاش در ارتباط با گروگانگیری بود که خیلی اثر گذاشت، برای اینکه او می گفت این گروگانگیری به زیان ملت ایران خواهد بود و ما حق نداریم که وارد سفارت یک کشور خارجی رو بریم اشغال بکنیم. اگر از آمریکا خوشمون نمیاد، خب میتونیم مثل کاری که مصدق با انگلیس ها کرد و اونها رو بدون اینکه خونی از دماغ کسی بچکد از ایران بیرون انداخت، ما هم میتونیم با استفاده از قوانین بین المللی و اون چه که حقوق بین المللی به ما اجازه میده، امریکایی‌ها رو خب در سفارتشون رو ببندیم و این کارو که کردید، سفارت رو گرفتید، به زیان ایران خواهد بود. و وقتی در اولین دوره انتخابات، وقتی نمایندگانی که در دوره اول انتخاب شدن با 12 نفر روزنامه اطلاعات مصاحبه کرد در مورد گروگانگیری، که یکی از اونها پدر من بود، بعد بازرگان بود و کسان دیگری که بودن، هیچ کدومشون یک چنین موضعی نگرفتن و همه گفتن باید امام بگه که چی کار بکنی. بنابراین این به اضافه مواضع دیگرش و فلان و اینها شروع کردن برایشون پرونده سازی و ریختن به منزل ما و او رو گرفتن و در همون سال 58 بله مدتی بعد 58 او رو گرفتن و به زندان بردن و حدود یک 8-9 ماهی در انفرادی بود و هیچ کدوم از ما خبر نداشتیم و بعد محاکمه کردن و محکوم به اعدام شد. محکوم به اعدام که شد خب ما در خارج از کشور، من در خارج از کشور بودم به اضافه بقیه دوستانی که در خارج از کشور بودن، همه ایرانی ها و کسان دیگر که غیر ایرانی بودن و طرفدار حقوق بشر و حقوق انسانی بودن، همه یک چیزی رو، یعنی با یک عده یک جریانی درست کردیم به نام کمیته دفاع از ابوالفضل قاسمی و اقدامات بسیاری از نقطه نظر حقوق بشری کردیم که این اقدامات باعث شد که میتران، خانوم میتران و خود میتران و بسیاری دیگر از سران کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای حتی عربی در دفاع از او موضع گرفتند و همین موضع گرفتن ها باعث شد که او حبس به حبس ابد تعدیل پیدا کرد به مجازاتش و در زندان همیشه مقاومت کرد، هرگز زیر بار اینی که بره مصاحبه بکنه و اینها نرفت و ولی همه اینها براش خیلی گرون تموم شد و چند تا سکته در زندان کرد که بالاخره چون حالش بسیار بد بود او رو آزاد کردن به شرط اینکه ماهی یک بار خودش رو آزاد مشروط کردن، ماهی یک بار باید خودش رو میرفت و اونجا خودش رو معرفی میکرد که در یکی از این رفت و آمدها که کرد در مینیبوس با سکته کرد و فوت شد که این بعضش مشخص نیست که به چه شکلی سکته کرد. این در سال 1373 انجام شد.
روان شاد و یادش گرامی باد.
خیلی متشکرم. در مدتی که در زندان بود وقتی به ملاقاتش میرفتن خواهرای من و یا مادرم، نوشته های خاطرات خودشو، خاطرات سیاسی خودشو تیکه تیکه میداد بیرون و صفحه به صفحه اینها می آوردن بیرون و بعدم میدادن به یک کسی از دوستان فامیل که او نگهداری میکرد برای اینکه اگر خونه ما ریختن نتونه چیز بشه. بالاخره سالها گذشت و فلان و پدر من بعد از اینکه فوت کرد ما تونستیم اون نوشته ها رو جمع جور بکنیم و به همون شکلی که جمع جور شده بود بدون اینکه دخالتی بر اون نوشته ها بشه خورده خورده ترتمیزش کردیم و تبدیل شد به خاطرات سیاسی او که بر اون دو نفر از دوستان پدرم یک مقدمه‌ای نوشتن، یکی عبدالکریم لاهیجیه که میدونید که مبارز مشهور حقوق بشر در ایرانه، در ایران و ولی خب در فرانسه است، و یکی عبدالکریم انواریه که حقوقدان بین المللیه و در انگلیس هست و اینها چون از دوستان رنیه، یکیش عبدالکریم انواری از دوستان قدیم پدر من بود و از کودکی از نوجوانی با پدر من بزرگ شده بود و اینها، و دومی هم عبدالکریم لاهیجی بود که یه مدتی وقتی در ایران ما دوچار مشکلات می شدیم در ارتباط با رژیم ایشون وکیل ما بود، از جمله در کاروانسرای سنگی ایشون وکیل که ما رو هم رو کتک زدن و فلان اینا، ایشون وکیل ما بود. بر صورت دوست نزدیک من هم هست و این دو نفر مقدمه‌ای نوشتن. بنابراین کتاب شامل سه بخش میشه. یک بخش خود خاطرات ابوالفضل قاسمی، یک بخش دیگر دفاعیات اوه و یعنی کتاب حدودا دقیقا 1054 صفحه است که حدود 500 صفحه شامل خاطرات او میشه، حدود 200 صفحه شامل نامه ها، نوشته ها، مقالات، دفاعیاتی هست که دیگران از پدرم کردن و به خصوص دفاعیات خودش در زندان در موقع محاکمه است، و بخش سوم شامل اسناد و مدارکی میشه که ما در اروپا و در داخل برای دفاع از اون، یعنی کمیته دفاع از ابوالفضل قاسمی و سازمان‌های بین‌المللی، شخصیت‌های بین‌المللی که در فرانسه مثلا کلود بورده و میشل بوویلر و کسان دیگری که از آدم‌های شناخته شده بودند و جزء نهضت مقاومت در جنگ جهانی دوم بودند، اینها چیزهایی است که اینها نوشتند و مقالات دیگری که در روزنامه ها چاپ شده. این کتاب ارزشش از این نظر مهمه که هم خاطرات رو نشون میده، هم دفاعیات و نامه هایی که کسانی که در دفاع از پدرم نوشتند، و هم یک پروسدوری رو نشون میده که چگونه میشه در استفاده از مقامات بین المللی، محافل بین المللی، سازمان های حقوق بشر، اگر درست عمل بشه میشه کاری کرد که کسانی که محکوم به اعدام میشن حداقل یک اثرگذار باشه، که اگرچه در جمهوری اسلامی کنونی اون زمان خب یه مقدار اثرش بیشتر بود، ولی در جمهوری اسلامی کنونی اثرگذاری اینها خیلی کمه، ولی به هر حال بی اثر نیست. این نشون میده این پروسدور که به هر حال مفیده برای اینکه بشه به مبارزات مردم ایران علیه جمهوری اسلامی یک مقدار شکل و سازمان داد. بله. در ارتباط با کتاب و گردآوری کتاب بود که خدمتتون عرض کردم، و اگر سوالی باشه در خدمتتون هست.
ممنون. کتاب در راه طوفان، شما اشاره کردید به حزب میهن، ملت، ایران. آیا این احزاب به صورت رسمی فعالیت میکردن یا پنهان بودن؟ اطلاعی دارین؟
نه، در زمان شاه این احزاب همشون رسمی بودن. این احزاب رسمی بودند، ولی حکومت‌های مختلف که در سال‌های 20 به وجود می‌آمدند، احزاب، آزادی احزاب وجود داشت تا قبل از کودتای 28 مرداد. با کودتای، یعنی از 1320 بعد از رفتن رضا شاه و اومدن محمد رضا شاه تا سال 1332، تا قبل از کودتا، همه احزاب، یکی از دوران بسیار برجسته تاریخ ایران این دوره 10-12 ساله است که
دولت مصدق بود.
بله، محمد رضا شاه جوان قوی نیست و احزاب قوی هستند و نیروهای روشنفکر و سیاسی خیلی قوی هستند و عمل میکنند. ما در اون موقع حدود 60-70 تا حزب داشتیم، حدود 200-150 تا روزنامه داشتیم. در اونجا تنها کاری که در اون زمان میشد روزنامه ها رو میبستند، یعنی روزنامه هایی که علیه رژیم، به اصطلاح بخشی از رژیم که خوانین و وابسته به خوانین و وابسته به اولیگارشی و وابسته به دربار بودند، خب اونها هم قدرت داشتند و اونها هم مبارزه می کردند، و وقتی اونها غالبا بر سر قدرت بودند، ولی و وقتی اینها عوض می شدند، طبیعتا با روزنامه هایی که موافقت نداشتند اون روزنامه ها رو می بستند. و در اونجا کاری که روزنامه نبدر منم در اون موقع سردبیر روزنامه جبهه آزادی بود و جبهه آزادی ارگان رسمی حزب ایران بود، و در اونجا خب روزنامه رو وقتی اینا میبستن، اینها قبلا و مثل حالا نبود، یعنی اجازه روزنامه داشتن و به سادگی دولت میداد، و اینها قبلا همیشه 2-3 روزنامه رو اجازهش گرفته بودن که اگر مثلا این بسته شد فردا یکی دیگر رو باز بکنن و اینها. ولی علارغم این که بعضی از روزنامه‌نگارا رو کشتن، مثل محمد مسعود و دیگرانو، ولی یک سری آزادی های وجود داشت که هم احزاب آزاد بودن تا 28 مرداد، که بعد از کودتای 28 مرداد همه روزنامه ها و احزاب بسته شدن، ولی یعنی قدغن شدن از فعالیت. بنابراین برای این که پاسخ شما رو داده باشم، یکم باز کردم که اون دوره دوره‌ای بود که اگر ادامه پیدا می‌کرد و علیه حکومت ملی مصدق کودتا نمی‌شد، ما به سوی دموکراسی می‌رفتیم. گام‌های نخستین دموکراسی در ایران در همون سال‌های 1320 برداشته شد که ادامه نهضت مشروطیت بود، علارغم اون فاصله 15-16 ساله‌ای که رضا شاه دیکتاتوری خودش رو اعمال کرده بود. ولی علارغم همه اینها زمینه برای رشد دموکراسی فراهم بود که در سالهای 20 اوائل سال 20 این رشد رو میبینیم، ولی از سال 32 به بعد کاملا دیگه سکوت مطلق میشه و تا میرسیم به سالهای 1157 که انقلاب میشه.
در مورد کتاب در راه طوفان، آیا خاطرات و دفاعات ایشون در این زمان جمهوری اسلامی بوده یا به قبل هم برمیگشته؟
نه، این از قبله، چون ایشون مبارزه رو از درگز که شروع میکنه از درگز مینویسه، که چون اونجا علیه قوانین که در میدونید که در خراسان و در قالب شهرها قوانین به برزگران و به کسانی که کار کشاورزی میکردند، از اینها خب مالیات میگرفتن، یعنی یه بخشی از محصولات اینها رو باید به قوانین میدادن، یک بخشش هم باید میدادن به آستان قدس رضوی. که نخستین مبارزات پدر من از اونجا شروع میشه که با این دادن باج به قوانین و به آستان قدس رضوی مبارزه میکنه و با دهقانان در اونجا زمینه این حزب و زمینه این فعالیت ها رو به وجود میاره، که تا مسئله تا اینکه تبعیدش میکنن از درگز، میاد به مشهد، در مشهد با سخنرانی زیاد میکنه، از مشهد تبعیدش میکنن میاد به تهران، و در تهران عضو در سال 1323 عضو حزب میهن میشه.
بله.
خب و این خاطرات که در اون دوران و در دوران 1320 و در دوران بعد از 1320-1332 می نویسه، چون در 28 مرداد در اثر همین مبارزاتی که پدر من و خانواده ما کردن، یکی از برادران پدرم که عموی من باشه به نام ایوب قاسمی رو تیرباران می کنن روز 28 مرداد، که من خودم در واقع من 6 سالم بود ولی یادم هست، و همون موقع خونه ما در درگز ریختند، و که به اصطلاح خونه بزرگی بود و فلان اینا، و حتی به هر حال خواستن، چون پدرم نبود و در تهران بود، میخواستن پسرشو که من باشم به دار بزنن، یعنی تمام کسایی که اون طرفداران رژیم در 28 مرداد، که بعد به هر حال اینم داستانش مفصله، یه جایی نوشتم توی چیز چاپ شده این داستانش و اینها.
جناب قاسمی،
نه، ایشون با خاطرات خودشو در این خاطرات سیاسی خودشو می‌نویسه.
بله. این کتاب کی منتشر شد دقیقاً؟
این کتاب حدود 1 ماه پیش منتشر شد، ولی برای جمع‌آوری و یعنی ترتیب کردنش و جمع‌آوری و بعد بقیه اسناد رو جمع کردن و اینها حدود 7-8 سال، نه به طور تمام وقت، چون من به هر حال کارهای دیگه هم دارم و اینها، به طور تمام وقت حدود 7-8 سال روش کار شد که تا اینکه به این شکل در
با سپاس از توضیحات دادید. اگر که کسی بخواد این کتابو دریافت بکنه بعد به کجا مراجعه بکنه؟
عرض بشه که این در میدونید که من یک تلویزیون و یک سایتی دارم به نام رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان. در اونجا یک آدرسی هست که میشه به اونجا مراجعه کرد و بعد این کسانی در اونجا هستن که این کتابو میفرستن برای.
بله.
اگر آدرسو بخواید شاید من الان اینجا پیدا بکنم و
اگر بدین بهتر میشه، چون بدونن که دقیق آدرسو بزن و سایتو پیدا بکنن.
بله، هست رنگین تیره کمان، رنگین رو اسپل میکنم، از RANGIN خط تیره کمان KAMAN نقطه نت، رنگین کمان.
بله، شما البته رنگین رو با به فرانسه گفتید. این رنگین، حالا انگلیسیشو من بگم شاید بهتر متوجه بشن.
بله.
RANGIN درسته؟
درسته. بله.
اوکی. خط تیره و کمان.
خط تیره.
بله. کمان به هر حال مشخصه. بله.
بله. بعد پوینت یا دات نت.
درسته. دات نت. بله. جناب قاسمی، اخیراً یک جریانی به نام همسازی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک تشکیل شده. یعنی فکر میکنم که این همسازی در خودش این معنی رو داره که سعی کردن این گونه افراد رو دور هم جمع بکنن. ممکن لطف کنید در مورد این جریان بر ما مقدار توضیح بدید و اینکه چه هدفی داشتین از تشکیل این جبهه جدید و قراره که چه کار میدانی انجام بشه؟ بفرمایید.
بله، ببینید، ما همسازی ملی در واقع منبعث از تجربیات و آموخته های این 40 سال مبارزات مردم ایران به خصوص در خارج از کشور، و تأکید میکنم در خارج از کشور، علیه جمهوری اسلامی. و اون به این شکل که ما تا به حال، چه از زمانی که دکتر بختیار میاد به خارج و بعد جریانات دیگه، افراد دیگه میان، همه میخوان همه رو با هم جمع بکنن. همه میگن همه بیایید زیر یک سقف، و اگر بیایید همه زیر یک سقف ما میتونیم رژیم رو از بین ببریم. من خودم از اون کسانی بودم که در جریانات مختلف که این فکر بوده که جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران، که شما هم مدتی عضوش بودید و من میشناسم که اونجا تشریف داشتید، چه در جنبش جمهوری خواهان دموکرات لائیک ایران، چه در اتحاد جمهوری خواهان که در برلین تشکیل شد، جنبش جمهوری خواهان دموکرات لائیک ایران با حدود 400 نفر در روز تأسیسش در پاریس انجام شد. اتحاد جمهوری خواهان در برلین انجام شد، حدود 400 نفر، 800 نفر آدم بودن، و فکرهای دیگری جنبش ها یا افراد مختلف که همه با هم بشیم. ما نتیجه رو اینطوری نتیجه گرفتیم که خب همه رو با هم میشه جمع کرد، ولی بلافاصله از هم میپاشه، چون همه که وقتی با افکار و اندیشه های مختلف، دیدگاه ها و تجربیات مختلف دور هم جمع میشن، بعد از یه مدتی این اختلافات در داخل اونها به باعث از هم پاشیدگی اونها میشه. و کما اینکه ما اینو در جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران در همون روز اول دیدیم که بلافاصله چند دسته شد و الان یه جریان کوچکی بیشتر از اون نمونده. اتحاد جمهوری خواهان هم همینطوری به این شکل همه رو با هم جمع کردن، ولی الان 15 نفر بیشتر ازش نمونده. و ما دیدیم خیلی های دیگر از جمله دکتر بختیار، کسان دیگری که بودن، چه بگیم بالا مجاهدین، چه بگیم پسر شاه و بقیه، همه کوشش کردن که همه رو با هم جمع کنن و همیشه بی نتیجه بود. من به این نتیجه رسیدم مدتی که همه با هم کار درستی نیست، بلکه بهتره هم کسانی که با هم میتونن کار کنن رو با هم همساز کرد. اینجا کلمه همسازی معنا پیدا میکنه، یعنی کسانی که دارای یک هویت سیاسی هستند، کسانی که شفافن در در بیان وضعیت سیاسی و نظریات سیاسی خودشون، و کسانی که علاقمندن با هم همگرا باشن. یعنی این سه مسئله، هویت، شفافیت و همگرایی، اگر در یک عده باشه خوبه اینها با هم جمع شدن. حالا دو نفر میتونن باشن، 50 نفر میتونن باشن، 1000 نفر میتونن باشن، ولی کسای دیگری که به این با هم این مختصات و مشخصات و این هویت رو ندارند، و به خودشون فعلا جمع نکنن دور خودشون، چون اختلاف به وجود میاد. اختلاف در همه جا هست و بودنش درسته، ولی اختلافات باید اداره کرد. کاری که ما بلد نیستیم اداره اختلافات نظری است، و این تنها ما ایرانی ها نیستیم. شما در هیچ کشور دموکرات جهان هم نمیتونید همه آدم ها رو با هم جمع کنید.
جناب قاسمی لطفاً یه مقدار فشرده‌تر صحبت کنین، چون سوالات دیگه هم من دارم و وقت ما هم زیاد نیست. بله. متاسفانه.
باشه. به هر حال این قضیه گفتیم به جای همه با هم ما کسایی رو جمع، هر کس کسایی رو جمع بکنه که با هم این نزدیکی و همسازی رو داره. بعد از این همسازی ها گروه هایی به وجود بیاد. این گروه ها بعدن کوشش کنن با همدیگه یک جریان بزرگتر رو بر اساس مذاکرات به وجود بیارن، تا اینکه یک همسازی ملی به وجود بیاد. برای همین ما اینو گذاشتیم همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لایک ایران، که بعد میره به سوی همسازی ملی جمهوری خواهان دموکرات و لایک، و بعد میره به سوی همسازی ملی ایرانیان.
بله. اگر میشه لطف کنید در مورد این برنامه 25 ساله بین ایران و چین یک توضیح بدین، که صحبت میشه که نظر ترم سیاسی این گفته میشه که قرار داد با تفاهم نامه با سند همکاری اینها متفاوته. آیا از نظر شما این یک قرارداد 25 ساله است و این قرارداد آیا نفع منافع ملی ایران هست یا نیست؟ یا اگر شما یک دیدگاه دیگه دارین در این رابطه بر ما توضیح بدید، بفرمایید.
ببینید در مورد اینکه این چیه، اون چی که رژیم جمهوری اسلامی میگه، میگه یک تفاهم نامه است یا یک توافق نام است، ولی وارد جزئیاتش اگر که بشن باید قراردادهای مختلف ببندن. ولی اگر یک تفاهم نامه هم هست، این تفاهم نامه از موقعی که از دید مردم ایران پنهان بشه، این تفاهم نامه مشروعیت نداره. همون که جمهوری اسلامی هم مشروعیت نداره که یک چنین قراردادی رو با یک کشور خارجی ببنده، برای اینکه مشروعیت جمهوری اسلامی از بین رفته به خاطر جنایاتی که در عرض این 40 سال انجام داده. اینو بذاریم کنار. ولی اگر به فرضم که بگیم یک دولتی باشه، دولت ملی هم باشه، اگر این دولت ملی یک قراردادی رو از چشم مردم ایران و پنهان نگه داره، اون قرارداد باطله. مثل قراردادی رو که وثوق الدوله بست چند یکی دو سال جلوتر از این که رضا شاه سر کار بیاد با انگلیس ها، اونم یه قرارداد پنهان بود. هر قراردادی که پنهان از نگاه از دید مردم ایران باشه یا هر تفاهم نامه‌ای، این دیگه مشروعیت نداره. بنابراین به نفع ملت ایران نیست. چرا؟ برای اینکه جمهوری اسلامی سر کاره. دیدیم قراردادهای بنده بلد نیست، بلدیت بین المللی نداره برای اداره کردنش، همیشه با شکست‌های بسیار بسیار بزرگ مواجه میشه، مثل مسئله برجام. و از نقطه نظری که منافع ملت ایران و حقوق ملت ایران بتونه تأمین بکنه، من اصلا اعتقادی ندارم که یک چنین چیزی واقعیت داشته باشه.
بله، پس به هر حال خیلی ها سعی کردن که عکس العمل به جای انجام بدن و همه تقریبا فعال شدن در این رابطه و حق دارن که بدونن بر سر کشورشون چه خواهد آمد و آیندهشون چه خواهد شد. جناب قاسمی، در مورد نب جمهوری اسلامی که البته همه ما نب جمهوری اسلامی بودیم و هستیم، اخیراً کمپینی به راه افتاده به نام نب جمهوری اسلامی و انتقادی شده که خب در مقابلش باید یک آری به چی باشه. برای بعضیا این شک و شبهه ایجاد شده که وقتی میگن نب جمهوری اسلامی، خیلی هم اینو امضا کردن، از جمله رضا پهلوی امضا کرده یا کسان دیگه، براشون مقدار مبهم هستش. در مورد این نب جمهوری اسلامی، این که مردم پای صندوق رأی نرن، یک دلایلی هستش که واقعا دیگه من فهم میکنم مردم الان باید متوجه بشن. این دلایل چی خواهد بود؟ بفرمایید.
بله، ببینید دو مسئله رو مطرح میکنید. یکی نب جمهوری اسلامیه که به نظر من این چیز تازهی نبوده. اولین کسی که نب جمهوری اسلامی رو گفت و مقاله مفصلی در این زمینه نوشت آقای دکتر مصطفی رحیمی بود که در سال 58 این مقاله رو نوشت وقتی جمهوری اسلامی مطرح شد و بعدش هم خب خسارات زیادی در این زمینه دید و بعد از اون در عرض این که انسان به شکل‌های مختلف نب جمهوری اسلامی گفته شده. من و شما و دیگران در جاهای مختلف میشه گفتیم نب جمهوری اسلامی و در مقابلش گفتیم آری به چی. شما نگفتن یک مسئله نفیه. برای اینکه جامعیت پیدا بکنه یک مسئله، باید هم نداشته باشه، یعنی هم جامعیت داشته باشه هم مانعیت داشته باشه. یعنی به چیزی شما بگید نه، باید جاش بگید چی. و ما در همین قضیه هر وقت نه به جمهوری اسلامی گفتیم، جاش چیز دیگری گفتیم، گفتیم جاش جمهوری ایران. الان یا به جاش گفتیم حکومتی مبتنی بر آزادی، بر دموکراسی، بر عدالت اجتماعی، بر حقوق بشر. و نه تنها به جمهوری اسلامی گفتن کافی نیست، میتونه لازم باشه، ولی شما یه چیز رو بندازید اگر یا چیز دیگری رو نذارید کارتون درست انجام ندادید. اما برگردیم به مسئله انتخابات. انتخابات در جمهوری اسلامی مفهوم نداره. ببینید بر اساس مواد 1 و 2 و 3 قانون اساسی جمهوری اسلامی، بر اساس مواد 109 و 110 و 111 جمهوری اسلامی، انتخابات مفهوم نداره. همه چیز در دست ولایت فقیه و ولی فقیه از طرف خدا، از طرف امت قدرتش رو داره که در همه کارها دخالت بکنه. ماده 96 قانون اساسی جمهوری اسلامی به ولی فقیه همه اختیارات میده در کارهای چه مقننه، چه اجراییه و چه قضاییه و چه مطبوعات دخالت بکنه، در همه کارها دخالت بکنه. بنابراین یک حکومت دیکتاتوری محض، یک حکومت توتالیتر به معنای واقعی. در یک چنین رژیمی انتخابات مفهوم نداره. به این برای اینکه از صافیه‌های مختلف میگذره و آخرم باید ولی فقیه و اون چیز کمیته استثباتی که اینها درست کردن اینها تاییدش بکنن که اون کمیته هم خود باز ولی فقیه و شورای داری و فلان و اینها انتخابش میکنن. بنابراین انتخابات مفهوم نداره، یک سری انتخاباته. انتخابات یک مزحکه است در جمهوری اسلام و باید بهش نگفت. اما به چه چیز باید آری گفت؟ به نظر من باید به آزادی، به استقلال، حاکمیت ملت، به مبارزه با فقر، مبارزه با حکومت دینی و مبارزه برای لایستیکه و سکولاریسم در ایران آری گفت. این اکمت ما رو متفاوت میکنه با کسان دیگری که به جمهوری اسلامی نمیگن و یاش نمیگن چه چیزی، به انتخابات نمیگن ولی یا چیز دیگری نمیگن.
بله، به هر حال رژیم ترفندهای مختلفی رو سر میکنه به کار بره، هنوز خیلی ها نمیدونن چه خواهد شد و وقتی که پرسجوی در خیابان انجام دادن پرسیدن که چه جوری باشه شما رأی میدین و اکثرا گفتن ما هر چی باشه رأی نمیدیم. مثلا افرادی هستن میان یه صحبت هایی میکنن، ممکنه بعضیا باز فریب بخورن و حتی من کسانی میشناسم که اینها به اصطلاح روشنفکر و فعال سیاسی هستن، من خانومی را از داخل صحبتاشون میشنیدم و آقایی از داخل و خانومی از آلمان به اسم خانم محمدی.
این خانم محمدی که در خارج از کشور بود میگفتش که باید رفت رای داد و آقایی که در ایران بود خودش با مسئله از نزدیک آشنا بود، میگفت نباید رای داد.
پس به هر حال اگر که کسی بره پای صندوق رأی، یعنی این قانون اساسی که تا به حال پیاده شده به این رأی خواهد داد و تا قانون اساسی تغییری درش ایجاد نشه ما نباید رأی بدیم، چون هر کسی هر حرفی بزنه اینها فقط به خاطر اینه که بتونن به جوامع بین‌المللی نشون بدن که مردم ما رو میخوان و میان پای صندوق رأی. من اتفاقا امروز به سخنان حسن خمینی توجه کردم که گفته مشکلاتمون رو با دنیا عزتمندانه حل کنیم. بعد یه تیکه من پاراگراف از این صحبتاشو درآوردم چون ممکنه دچار گمراهی بکنه و اینم در سایت پیکنت اومده بود که گویا یه مقدار در این مسیر اصلاح طلبان حرکت میکنه. حسن خمینی وسط صحبتاش گفته بود توجه کنید که امثال ما اگر گوشت و پوستمان هم برود نمیخواهیم جمهوری اسلامی از بین برود و هیچ کس نباید چنین توقعی را داشته باشد و اگر کسی روزی میخواهد به بنده اقبال کند بداند که ما تا آخرین لحظه هیچ وقت هیچ کاری نمیکنیم که جمهوری اسلامی بخواهد لطمه ببیند و اگر هم احیانا کاری انجام میدهیم برای این نکته، یعنی حفظ جمهوری اسلامی است. لذا اگر فکر کنیم یک کار به فرایندی میرسد که نتیجه تضعیف کلان مملکت و جمهوری اسلامی است، به نظر من مصلحتی بر آن مترتب نیست. البته هرگز از اصول خود عدول نمی کنیم و صلاح کشور را هم در همین میدانیم و البته مثل که خواسته بودن که این بره خودشو کاندید بکنه و این به هر حال لب صحبتش بود. من البته پاراگراف خودشو خوندم، حرف خودش بود که اینها میگه که آینده ایران و مردم کشور ما را هم چندان متفاوت از آینده جمهوری اسلامی نمیدانم، یعنی معتقدم به هر حال این دو با هم پیوند دارد. بالاخره ما عرق دینی و شیعی و اسلامی داریم و نمیتوانیم نسبت به تاریخ بزرگی هم که پشت سرمان هست بی تفاوت باشیم. من از این نظر اینو خوندم که بعضی ممکنه یه وقتی شیفته حسن خمینی شده باشن یا مثلا کسان دیگه، یا مثلا فائزه هاشمی یا صحبتای میکنه، حرفای خوبی میزنه، ولی اینها فکر میکنم در نهایت خواهان این رژیم جمهوری اسلامی هستند. ولی خب مثلا میگن تغییر خواهیم داد، ولی وقتی تا قانون اساسی تغییر نکرده چه تغییر نمیتونن انجام بدن؟ به هر حال ماهیت اینا در عرض 42 سال نشون داده شده که چگونه بودن و هستن. اگر نکته پایانی دارید بفرمایید که بعدن با هم دیگه خدافظی میکنیم.
بله، به مسائل جالبی شما اشاره کردید. ببینید من همون کلمات آخر رو برمیدارم که حسن خمینی گفته که اگر عرقش دینی و شیعی و اسلامی دارید، یعنی چی؟ یعنی همه اینها اسلام.
بله.
و خب ما دیدیم که در هیچ جای دنیا و در تاریخ دنیا یک مذهب نمیتونه، به خاطر اینکه وابسته به قوانین الهیه، وابسته به چیزایی که با واقعیت‌های عینی در جامعه تطبیق نداره. بنابراین هر چیزی که بر اساس قوانین آسمانی و الهی باشه نمیتونه جامعه امروز رو اداره بکنه. خب اگر همون دین و مذهب و خدا اینا هست، خب پس چرا الان نمیتونم در همین کرونا که داره هر روز تو گوشه های خیابون داره آدم ها میمونن و میمیرن و کشته میشن و آمارشون داده نمیشه، بیمارستان ها پر شدن، خب اگر اسلام قرار کاری بکنه خب بکنه دیگه. اگر با قرآن اسلام و خدا و پیامبر محمد و خمینی میشد که قراری تر بگید بکنه. نه، واقعیت اینی که باید با دنیای واقعی و با دنیای علمی با پیشرفت‌های جهانی پیشرفت، و این در جمهوری اسلامی واقعیت نداره. بنابراین جمهوری اسلامی یک بختکه که باید ورش داشت و انداختش بیرون، باید ازش گذارد و زیر پا خودش کرد و جلو رفت. من اعتقاد دارم که این حرفا بی خوده، یعنی جمهوری اسلامی نه تنها قانون اساسیشو نمیتونه عوض بکنه، قادر نیست قانون اساسیشو عوض بکنه، بلکه به فرضم که عوض بکنه باید از داخل یک جریاناتی به وجود بیاد و بلا فاصله که شروع بکنه به عوض کردن، یعنی بلا فاصله که کوچکترین تغییراتی رو بخواد انجام بده در اینام شورش به وجود میاد و رژیم جمهوری اسلامی از بین خواهد رفت. بنابراین موندن رژیم جمهوری اسلامی چه حسن خمینی چه خامنه‌ای و چه دیگر بخوان یا نخوان نشدنیه و از بین خواهد رفت. ملت ایران بزرگتر و با ارزشتر و با فرهنگتر و با تاریخ بیشتری هست که بتونه این بختک و این بدبختی که تونسته با حیله‌گری و خودش بر جامعه ما خودتو غلبه بکنه از بین ببره. اما در ارتباط با این رای دادن و رای ندادن، من پیشنهاد ما به عنوان جمهوری دموکرات و لایک ایران اینه که
یک دقیقه بیشتر وقت نداریم، بفرمایید.
بله، نباید رای داد و نباید کار خشونت آمیز کرد. در این حال ما نمیخوایم مردم ایران کشته بشن، به اندازه زیاد ما کشته دادیم. هر کس بره رأی بده در باره خون خوب کشته شدگان ایران، مردم ایران، مبارزین ایران رو داره زیر پا میذاره. خانم محمدی چی دیگران، همه اینها مثل همیشه دارن اشتباه میکنن، معلوم نیست چرا این کارو میکنن. من تهمت به کسی نمیزنم، ولی تحلیل هاشون اگر تحلیلی داشته باشن همش غلطه. تنها راه به نظر من اینه نافرمانی مدنی غیر خشونت آمیز بکنن، و اونم روشش اینه که در خونه بمونن، در روز انتخابات از خونه بیرون نیان تا معلوم بشه که دور صندوق‌های رأی آدم به اندازه کافی نیست، تا اینکه معلوم بشه که تعداد بشه حد زد بر اساس فیلم هایی که مردم ایران، ویدیوهایی که میگیرن میفرستن، حد زد چند درصد از مردم در انتخابات شرکت کردن. اگه ما به دنیا نشون بدیم مثلا 10% شرکت کردن، در محافل بین‌المللی این آمار روی میزها بذارید و وارد مذاکره بشه.
ممنون از توضیحاتون. با امید اینکه مردم پای صندوق‌های رأی نرن، و یک تحلیلم بود که به صورت فعال، یعنی هم بایکوت بکنن رأی ندن و فعال باشن، که کسانی که میتونن برن از همون چند تا حوزه که ممکنه افراد رو جمع کنن بیارن عکس بگیرن و اینها مدرکی باشه نشون بدن به جوامع بین‌المللی که نتونن مثلا یک چه می‌دونم صف مرغ یا صفهای دیگر رو جا بزن. روز خوب براتون آرزو می‌کنم، تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید.
خیلی متشکرم از شما. باز هم قدردانی می‌کنم از این سال‌ها، با کار مستمرشون.
پایدار باشید.
زنده باشید.
شنوندگان ارجمند، به پایان برنامه رسیدیم. از این تایل هست ما رو همراه کردید، سپاسگزاریم. با ترانه از مهوش آژیر برنامه رو پایان میرسونیم. یک گلی سایه چمن.
بهش میرسه نه خوش میفته نه خوش میفته. مسوم تیغت بریده دستم. مسوم تیغت بریده دستم. بیا بریم قبل کوتی قولی کنیم فرش قوریای سرخ و سفید منقل پرتش. مسوم تیغت بریده دستم. مسوم تیغت بریده دستم. یا بریم شاه چرا عهدی ببندیم هر کدوم عهد بشکنیم کمر نبندیم. مسوم تیغت بریده دستم. مسوم تیغت بریده دستم. مسوم تیغت بریده دستم.